معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در این برنامه هم همچون برنامه قبل به موضوع جایگاه و شأن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همونطور که خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد، برنامه این هفته معرفت دینی هم به ادامه موضوع جایگاه و شأن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره. با نگاهی به آیه 59 سوره نساء این بحث را دنبال می‌کنیم. خداوند در این آیه می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الامر خود اطاعت کنید. پس هرگاه در چیزی نزاع کردید، آن را با خدا و پیامبر ارجاع دهید و از آنها داوری بطلبید. اگر با خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این برای شما بهتر و پایانش نیکوتر است. این آیه درباره یکی از مهمترین موضوعات مهم اسلامی یعنی رهبری بحث میکنه و مرجع اصلی مسلمانان را در مسائل دینی و اجتماعی مشخص میسازه. قبل از هر چیز به افراد با ایمان دستور میده که از خداوند اطاعت کنند. بدیهی است برای یک فرد با ایمان هر گونه رهبری و حاکمیتی باید از ذات پاک آفریدگار سرچشمه بگیره و طبق فرمان او باشه، زیرا در حقیقت حاکم و مالک اصلی جهان خداست. بعد و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کنه. پیامبر بزرگواری که فرستاده پروردگار جهانیان است، پاک و معصوم است و هرگز از روی هوا و هوس سخن نمی گوید. در ادامه خداوند به اطاعت از اولی الامر یعنی صاحبان امر فرمان می ده. حال ببینیم که اولی الامر چه کسانی هستند. درباره این که منظور از این کلمه چیست در میان مفسران بحث‌های زیادی شده. عده‌ای از مفسران بر این باورند که منظور از اولی الامر زمامداران و حکام کشورها در هر زمان هستند. اونا هیچ گونه استثنایی برای این امر قائل نمیشن. با گمان اونا مسلمانان موظفن از هر حکومتی به هر شکل پیروی کنند. و طور مسلم این نگرش مغایر با روح تعالیم اسلام است، چرا که پیروی بدون قید و شرط از هر حکومتی با اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سازگار نیست. و همین دلیل علاوه بر تمامی مفسران شیعه، برخی مفسران بزرگ اهل سنت هم این نظریه را رد کردند. و عقیده بعضی دیگر منظور از اولی الامر زمامداران معنوی و فکری یعنی علما و دانشمندان هستند، دانشمندانی که عادلند و با محتوای کتاب و سنت آگاهی کامل دارند. این تفسیر هم با محتوای آیه سازگاری نداره، زیرا پیروی از علما و دانشمندان به شرایطی نیاز داره، از جمله این که حرف و عمل اونا برخلاف کتاب و سنت نباشه. اما چون اونا معصوم نیستند، اگر اشتباه کنند یا به دلیلی از راه حق منحرف شوند، اطاعت اونا لازم نیست. در صورتی که این آیه اطاعت اولی الامر را به طور مطلق همانند اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لازم شمرده. البته در این زمینه نظرات دیگه هم ارائه شده که از مجال این بحث خارج است. اما نظر دیگه‌ای که با محتوای این آیه و سایر آیات قرآن کاملا همخوانی داره و اندیشمندان و فقهای شیعه همگی بر آن اتفاق نظر دارند ایست که منظور از اولی الامر امامان معصوم هستند که از جانب خدا و پیامبر رهبری مادی و معنوی امت اسلامی و اونا سپرده شده، نه هر کسی که عملا قدرت را در دست داره. اگر ما پادشاهان و زعمای کشورها را مصداق اولی الامر بدانیم، حقیقت امر ایست که این گونه افراد معصوم نیستند. حتی بعضی از اونا در ردیف ظالمان و مجرمان شناخته شده هستند. آیا باید از چنین افرادی پیروی کنیم؟ هرگز. چرا که خداوند هیچگاه مؤمنان را و اطاعت بیچون و چرا از کسانی که و جرائم و کارهای زشت آلوده هستند فرا نمی خواند. در این آیه قرآن با ما سفارش میکنه که پیروی خدا و رسول و اولی الامر باشیم، اما اگر از حکمرانانی پیروی کنیم که گرفتار لغزش هستند و دست اونا و ظلم و جور آلوده است، این نوعی تناقض محسوب میشه و در تعارض با آموزه‌های قرآن است. پس منظور از اولی الامر هر حاکم و سلطانی نیست که بر اریکه قدرت نشسته، بلکه اونا کسانی هستند که از هر گونه خطا و لغزش منزهن و هرگز گرد گناه نمی گردند. جالب توجه این که فخر رازی مفسر معروف اهل تسنن در تبیین این آیه همین استدلال را به کار می گیره و می گوید کسی که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمارد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد و هنگامی که مرتکب اشتباهی شود خداوند اطاعت او را در انجام خطا لازم ندانسته و این خود یک نوع تضاد در حکم الهی ایجاد می کند، چرا که از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است و از طرف دیگر پیروی از اولی الامر لازم است. بنابراین چنین استنباط می شود که اولی الامر حتما باید معصوم باشند. از اصول شناخته شده قرآن ایست که ما را از پیروی از افرادی که از مسیر حق منحرف شده و به کجراه رفتن نظیر ظالمان، فاسدان و گمراهان به شدت باز می دارد. پس صاحبان امر باید کسانی باشند که اطاعت اونا در قرآن نهی نشده. نکته مهمی که در این آیه اطاعت از اولی الامر همردیف اطاعت از پیامبر آمده و از آنجا که اطاعت از پیامبر اطاعتی همه جانب است، پس اطاعت از آنها باید همه جانبه باشه. این بدان معناست که آنها افرادی پاک و بدون خطا هستند که میشه از اونا اطاعت همه جانبه کرد. با مثالی مطلب روشن‌تر میشه. فرض کنید که ماشینی در یک آزاد راه حرکت میکنه که در آن تابلوهای عبور آزاد و یا چراغ سبز نصب شده. راننده از طریق علائم متوجه میشه که در مسیر پیش رو هیچ مشکلی وجود نداره، وگرنه اگر در مسیر موانع یا چاله‌های خطرناک وجود داشت باید تابلوهای احتیاط و هشدار نصب میشد. حال وقتی که خدا از انسان می‌خواهد از اولی الامر پیروی کنه و هیچ گونه قید و شرط یا علائم احتیاط در این مسیر قرار نداده، معنایش ایست که مسیر پیروی از اونا بازه و در این راه هیچ خطری متوجه انسان نیست، زیرا آن بزرگواران بدون خطا و لغزش هستند و بدون هیچ نگرانی میشه مسیر اونا را پیمود. ذکر نکته‌ای در اینجا ضروری است و آن این که اطاعت از پیامبر و اولی الامر منافاتی با اصل توحید نداره، زیرا این اطاعت شعاعی از اطاعت خدا و در طول آن است، نه در عرض آن. در منابع اسلامی نیز احادیثی وارد شده که تفسیر اولی الامر را به امامان اهل بیت تایید می‌کند. از جمله ابو حیان اندلسی مغربی مفسر مشهور اسلامی در تفسیر بحر المحیط می‌نویسد که این آیه در حق علی علیه السلام و ائمه اهل بیت نازل شده. شیخ سلیمان حنفی قندوزی از دانشمندان معروف اهل تسنن در کتاب ینابیع الموده از کتاب مناقب از سلیم ابن قیس هلالی نقل میکنه که روزی مردی نزد علی علیه السلام رفت و پرسید کمترین چیزی که انسان در پرتو آن جزو مؤمنان قرار میگیرد چیست و نیز کمترین چیزی که با آن جزو کافران و یا گمراهان میشود کدام است؟ علی علیه السلام فرمود اما کمترین چیزی که انسان و سبب آن در زمره گمراهان در می آید این است که حجت خدا و شاهد او را که اطاعت و ولایت او لازم است نشناسد. آن مرد گفت آنها را برای من معرفی کن. علی علیه السلام فرمود همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده و فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الامر خود اطاعت کنید. آن مرد گفت باز هم روشن‌تر بفرما. علی علیه السلام فرمود همانهایی که رسول خدا در موارد مختلف و در خطبه روزهای آخر عمرش از آنها یاد کرد و فرمود من در میان شما دو چیز به یادگار می‌گذارم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و خواندنم. در منابع معتبری مثل کتاب کافی و تفسیر عیاشی و کتاب صدوق و غیره روایات متعددی از پیامبر نقل شده که گواهی میتن منظور از اولی الامر ائمه معصومین هستند. حتی در بعضی از اونا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نام جانشینان خودش را که 12 نفرن یک به یک ذکر کرده. از جمله حدیث جابر بن عبدالله انصاری است که میگوید هنگامی که آیه اطیع الله نازل شد بر رسول خدا گفتم ای رسول خدا، ما خدا و رسول او را شناختیم، اما اولی الامر که اطاعتشان به اطاعت خدا و رسول مقرون شده چه کسانی هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای جابر، آنان جانشینان من و امامان مسلمین بعد از من هستند. نخستین آنان علی ابن ابی طالب، سپس حسن، بعد حسین، آنگاه علی ابن الحسین، سپس محمد ابن علی که معروف به باقر است و تو او را درک خواهی کرد. هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. بعد صادق جعفر ابن محمد، آنگاه موسی ابن جعفر، سپس علی ابن موسی، بعد محمد ابن علی، سپس علی ابن محمد، بعد حسن ابن علی و پس از او آخرین آنها هم نام من و هم کنیه من است. او حجت خدا بر روی زمین و بقیت الله نزد بندگان اوست. او فرزند حسن ابن علی است. او همان کسی است که خدا به دست او شرق و غرب عالم را خواهد گشود. آری، همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی کرده بود، جابر آنقدر زنده ماند تا محضر امام باقر علیه السلام را درک کرد. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.